بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد در علم اجمالی کبیر هیچ کس معذور نیست برای اجرای عرض. چرا؟ برای اینکه لزم اخلال و شریعه، هر چی دیر من شک بکنم حرام یا نه اصالت البراءه، هر چی دیر شک بکنم واجب یا نه اصالت البراءه، دیگه شریعتی نمیمانه. پس در علم اجمالی کبیر هیچ کس معذور نی و هیچ کس نمیتونه جریان اصل یا یعنی اصل جاری بکنه. اما بیاین در ما نهنفی، در جاهل متباینین از یه جهت دیگه معذور نی، یعنی این کسی که نمیدانه ظهر بر او واجبه یا جمعه، از جهت این علم اجمالی صغیرش هم معذور نی. یعنی جاهل در متباینین از دو جهت نمیتونه اسیاری کنه، یکی به خاطر علم اجمالی کبیرش به خاطر اون محذور، یکی هم به خاطر علم اجمالی صغیرش. و اما در اقل و اکثر، جاهل در اقل و اکثر هم مثل اون میمونه، معذور نی. اما در چی؟ در علم اجمالی کبیر. یعنی جاهل در اقل و اکثر که نمیدونه نماز بی سوره واجبه یا بی سوره، اینم مثل او میمونه، لا یعذره، یعنی نمیتوانه اسیاری کنه. ولی از چه جهت؟ از جهت اقل و اکثر استقلالی، از جهت علم اجمالی کبیرش. و الا از جهت علم اجمالی صغیرش مثل او نی. چرا؟ برای این که او از اون جهت هم معذور نی، ولی این معذوره، علم اجمالیش منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر، لذا در اکثر معذوره از یاری بکنه. پس ببینید جاهل در اقل و اکثر اگر ما میگیم معذور نیست مثل جاهل متباینین، از حیث علم اجمالی کبیرش مثل او معذور نی، و الا از نظر علم اجمالی صغیرش مثل او نی. او معذور نیست ولی این معذوره. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اینجا علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به وجوب عقل، نسبت به اکثر شک میکنه، وقتی شکت اسیاری میکنه، پس از این جهت یعذر. خلاصه مطلب آقا، چون معلومه به تفصیل وجوبش 100% مجرای اصالت و براءه واقع نمیشه، اون اکثره که شک داریم میتونیم اصل براءت جاری کنیم، و الا نسبت به اقل چون وجوبش 100% اصل جاری نمیشه، ولی نسبت به اکثرش چون مجرای شکه اصل جاری میشه. حالا این که ما میگیم اقل وجوبش معلومه به تفصیله، این منافات نداره با این که حالا ندانیم آیا این وجوبش نفسیه یا مقدمیه، ایناش مهم نی. اونی که مهمه یقینا اینه، ما بعد از علم اجمالی کبیرمون، این علم یعنی بعد از علم اجمالی که منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی، اونجا معلوم الالزام ما فقط اقله، اون اکثر میشه مشکوک الالزام، و وقتی مشکوک الالزام شد مجرای براءته، و اون منحصر به اینجام نی. هر جایی که علم اجمالی منحل بشه همین حکمو داره، مثل همون نجاستی که ایشون مثال زدن، یقینا این ظرف دست راست بوله واجب الاجتنابه، یقینا این ظرف دست چپ آبه و اجتنابش لازم نی. بعد من علم اجمالی فکر میکنم یه نجسی در یکی از این دوتا افتاده، این علم اجمالی اثری نداره. چرا؟ برای این که منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به وجوب اجتناب از این اناء دست راست، و نسبت به اون دیگری مشکوکه، و چون مشکوکه مجرای براءت واقع میشه. نتیجه چی شد آقا؟ در اقل و اکثر ارتباطی ما به وسیله اصالت البراءه میتونیم نفی بکنیم وجوب اکثر را، اما وجوب اقل را دیگه نمیشه براءت جاری کرد. چرا؟ چون براءت مال موارد شکه، و من اقل و یقین تفصیلی دارم به وجوبش. پس نتیجتا وجوب اکثر رو با اصالت البراءه برمی‌دارم، میگم اصل براءت از وجوب اکثره، اکتفای به همون اقل کافیه. بعد ایشون میفرماد با یه اصلی دیگه هم میشه اون اکثر رو برداشت و او استصحابه. یه موقعی اصلا نمازی واجب نبوده، نه با سوره نه بی سوره، بعد که شریعتی آمده نمازی واجب شده، نمیدونیم آیا سورم جزوش هست یا نه، استصحاب عدم ازلی، میگیم یه موقعی سوره واجب نبوده الانم سوره واجب نی، پس اکثر رو از دو راه میتونیم وجوبشو برداریم. وجوب اکثر رو از دو راه میتونیم نفی بکنیم، یکی از راه اصالت البراءه، یکی هم از راه استصحاب، ولی هیچ کدوم اینا در عقل نمیاد. چرا؟ برای اینکه عقل معلومه به تفصیله و وقتی چیزی معلومه به تفصیله دیگه معنا نداره اصل در اونجا جاری بشه. اما درس امروز یه آقای اومده گفته نه عقلم مشکوکه، شما میگین چون اکثر مشکوکه براءت درش جاری میشه، عقل معلومه به تفصیله، براءت و استصحاب درش جاری نمیشه، نه عقلا مشکوکه، برای این که نمیدانیم وجوبش غیریه یا نفسی، اینم از این جهت مشکوکه. ایشون میگه این عیبی نداره، این که آیا وجوبش نفسیه یا غیریه اون دخالت نداره، اونی که مهمه چیه؟ وجوب معلومه به تفصیل عقل. با چنین وجوب علمی شما دیگه براءت نمیتونی جاری بکنی، ولو این که حالا عقل نمیدونی وجوبش از نظر وجوب نفسی واجبه یا از نظر وجوب غیری، اون دخالت در مطلب نداره، چون عقل وجوبش معلومه به تفصیله، اصل وجوب عقل، کاری به نفسیت و غیریتش نداریم، اصل وجوب عقل مسلم است و معلومه به تفصیل، اجرای اصل در او راه نداره، نه براءت و نه استصحاب. این اولا که اون تردد بین نفسی و غیری او دخالت در مطلب نداره، این اولا. و ثانیا شما اگر بخوای عقل و مخالفت بکنی و از درش جاری بکنی، اون وقت مخالفت کردی با خطابای تفصیلی، چون مخالفت با خطاب تفصیلی رو هیچ کس جایز نمیدونه. ممکنه بعضیا در خطابات اجمالی بگن مخالفت جایزه، ولی در خطاب تفصیلی هیچ کس قائل به جواز مخالفت نی، و اینجا خطاب تفصیلی داره، یعنی این عقل ما با خطابای تفصیلی وجوبش ثابت شده. حالا یکی یکی بعضی از آیاتشون گفته، بعضیش هم من از خارج جلب میکنم. مثلا از اول نماز نیت میخواد، قصد قربت میخواد، این با چی ثابت شده؟ بله اعبد الله مخلصین، یکی از آیات قرآن دیگه، اعبد الله مخلصین، این اولا دلالت داره نماز نیت میخواد، اونم قصد قربت میخواد، پس نیت و قصد قربت رو با این خطاب تفصیلی فهمیدیم. آیه بعد فاتحه، این فاتحه دلیل وجوبش چیه؟ فقرعو ما تیسر من القرآن، به اون مقداری که میسوره در نماز قرآن بخوانید، اینم دلیل بر وجوب فاتحه. و اما دلیل بر وجوب قیام، قومو لله قانتین، اینم دلیل بر وجوب قیام. و اما دلیل بر وجوب رکوع، فرکعو ورکعو مع الراکعین، اما دلیل بر وجوب سجده، فسجدوا لله. و خلاصه مطلب یا راجع به قنوتش یا مریم اقنتی لربک، خلاصه مطلب نمیدونم اشکال معلوم شد یا نه، ما در جلسه قبل گفتیم عقل معلومه به تفصیله، چون معلومه به تفصیله شکی درش راه نداره، پس نه در اصالت البراءه در اونجا جاریه و نه استصحاب. حالا یه نفر امرو اشکال میکنه، میگه شما که میگی عقل معلوم به تفصیله، خود عقل هم مشکوکه، برای اینکه وجوبش نمیدانیم از اون جهته یا از اون جهته، پس در عقل هم میتونیم اسیاری کنیم، بگیم عقل هم نیار. دو تا جواب، یک جواب اول این که اون وجوب نفسی و غیری دخالت نداره، درسته ما نمیدونیم وجوب عقل نفسیه یا غیریه، اما اصل وجوب عقل مسلمه، و وقتی وجوب عقل مسلم شد معنا نداره اصل جاری بشه. این یک جواب. جواب دوم این که اگه شما در عقلم بخوای اصل جاری کنی بگی عقلم واجب نی، اون وقت باید با خطابات تفصیلی مخالفت بکنی. این چند تا خطابی که خوندیم اینا برای ما عقل رو واجب میکنه به خطاب تفصیلی. پس از دو جهت شما نمیتوانی در عقل اصل جاری کنی، یکی به خاطر اینکه معلومه به تفصیله، یکی هم اگر اصل جاری بکنی لازم میاد با این خطابات معلومه به تفصیل که عقل رو برای ما واجب کرده مخالفت بکنی. و حال اون که مخالفت با خطابات تفصیلی قرآن جایز نی، ولو کسی هم بگه مخالفت با خطاب اجمالی جایزه، ولی مخالفت با خطاب تفصیلی جایز نی. نتیجتاً حالا یا با براءت یا با استثناء فقط شما وجوب اکثر رو میتونی برداری، وجوب اقل رو نمیتوانی برداری. حالا این آیت بفرمی این و تردد جواب از اشکاله. با یه نفر اشکال میکنه میگه شما میگه اقل معلومه به تفصیله، جمله آخرین بود دیگه، اقل معلومه به تفصیله، اصل در او جاری نمیشه. شما اینو گفتین اشکال اینجا بگیرین. یه نفر اشکال میکنه میگه نه، اقلم معلومه به تفصیل نی. چرا؟ برای اینکه ما وجوبشو نمیدونیم نفسیه یا غیریه. پس اینم مشکوکه، همونطوری که اکثر مشکوکه ما اصل جاری میکردیم، اینم از این جهت مشکوکه. ایشون جواب میده این تردد جواب اشکاله. این تردد مبتداست آقا، لا یوجب دو سه خط بعد خبرشه. پس انقلت معلوم شد، انقلت اینه که اقلی هم که شما میگی معلومه به تفصیله اونم مردده، اونم مشکوکه که نمیدونیم وجوبش نفسیه یا غیریه. پس درونم میتونیم اصل جاری کنیم بگیم اقل واجب نی. جواب میگیم مردد بودن اقل بین وجوب نفسی و غیری این ضرر نمیزنه، لا یوجب این ضرر نمیزنه به اصل مطلب. ما میگیم وجوب عقل، وجوب کلی عقل معلومه به تفصیله و چون معلومه به تفصیله اصل درش جاری نمیشه، ولو مردده ولو مشکوکه از حیث وجوب نفسی و غیری اون ضرری نمیزنه. لا یوجب یعنی لا یضر رو، اون باعث نمیشه که ما اصالت البراءت در او بتونیم جاری کنیم. این اولا. پس تردد وجوب عقل بین وجوب نفسی و غیری اولا لا یوجب، اونو بعدم میخونیم، و ثانیا مع العلم تفصیلی، این مع کنه جواب دومه. با اولا اون مشکوک بودن عقل بین وجوب نفسی و غیری اون ضرری به حرف ما نمیزنه، شما نمیتوانی به خاطر اون تردد اصل جاری کنی، و ثانیا ما علم تفصیلی داریم به ورود خطاب تفصیلی. یعنی اگر شما بخوای در اقلم اصل جاری کنی بگی اقلم واجب نی، و چیکار کردی؟ با خطابات تفصیلی که عقل رو برای ما واجب کرده با اون خطابات مخالفت کردی. با حال اون که شما علم تفصیلی داریم ما که با خطابات تفصیلی به وجوبهی، یعنی خطابات تفصیلی داریم که عقل رو برای ما واجب کرده، اون وقت اگر شما بخوای در عقلم اصل جاری بکنی بگی عقلم چون مردده پس واجب نی، لازم میاد مخالفت با خطابات تفصیلی. حالا خطابات تفصیلی کدومه؟ از ابتدای آیه بنویسین اعبد الله مخلصین. خب این یکی از آیاته، این دلالت داره، خطاب تفصیلیه، دلالت داره که نماز هم نیت میخواد و هم قصد قربت. این مال اولین جزء و شرط نماز به آیه فعبد الله. بریم سراغ جزء دوم، ربک فکبر، اینم دلیل بر وجوب تکبیر. یعنی میخوای نماز بخوانی باید تکبیر بگی. خب ببینی میخواد بگی عقل با این خطابات تفصیلی واجب شده و شما نمیتوانی با اصل بیای وجوب عقل رو برداری. بریم سراغ سومی، قومو لله قانتین. این قومو هم دلیل است بر این که در نماز قیام واجبه، این هم مال این، منتها اونا جز بود، قیام شرطه. و قولهو فقر او ما تیسر من، یعنی ما تیسر من القرآن، این هم دلیل بر وجوب فاتحه. و دیگر ارکعو مع الراکعین، این هم دلیل بر وجوب رکوع. اسجدوا لله، این همه آیات قرآنه، این هم دلیل بر وجوب سجده. او غیر ذالک، یا مریم اقنتی لربک، این هم دلیل بر این که قنوت هم یکی از اجزاء نمازه، حالا یا مستحب یا واجب. نتیجه چی شد آقا؟ اقل ما با این خطاب تفصیلی ثابت شده برای ما. اون وقت اگر شما بخوای در اقلم اصل جاری کنی، بگی اقلم مشکوکه چون نمیدونیم آیا وجوبش غیریه یا نفسیه، مشکوکه، اصل جاری بکنی و اقل و نیاری، میگیم با این خطابات تفصیلی مخالفت کردی. و غیر ذالک از خطابات دیگری که متضمن امر به اجزا و شرایط نمازه، یا مثلا لا صلاة الا به طهورین، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، اینا همه خطابات تفصیلیه نسبت به اجزا و شرایط نماز. این لا یوجب خبر تردده. آقایی که اومدی اشکال کردی، میگه اقلم از یه جهت مشکوکه، اونم میخوای درش اصل جاری کنی، میگیم اون مشکوک بودنه بین وجوب نفسی و غیری، این لا یوجب جریان اصالت عدم الوجوب و اصالت البراءه. شما اصل وجوب اقل رو میگیم وجوبش معلومه به تفصیله، شما از اون جهت که اقل وجوبش معلومه به تفصیله نمیتوانی اصل جاری کنی. حالا ولو این که این وجوبش ندانیم نفسیه یا غیریه، او دخالت در مطلب نداره. خب تا اینجا چی شد آقا؟ به وسیله اصالت البراءه و به وسیله استصحاب نفی کردیم وجوب اکثر رو. وجوب اقل رو نمیشه نفی بکنی، اون وجوبش 100%، بنابراین اتیان اقل واجب، اما اتیان اکثر واجب نی. حالا یا با اصالت البراءه که قبلا خوندیم، یا با استصحاب که الان خوندیم، نتیجتا با دو راه، یعنی با دو اصول عملیه، یکی براءت یکی استصحاب، ما میتونیم وجوب اکثر رو نفی کنیم. با لکن نل انصاف بخواد استصحاب از بین ببره، ایشون میگه نه، ما گفتیم دو تا اصل جاری میشه در اکثر، یکی اصالت البراءه یکی استصحاب، ولی استصحابش درست نی. ایشون حواله میدن به بحث براءت، مجبوریم به چند دقیقه بریم اونجا، اونجا رو توضیح بدیم، چون ایشون فقط اشاره میکنه به اونجا، اونجا رو توضیح بدیم اینجا کاملا معلوم میشه. صفحه 204 با این نسخه‌ای که دست منه، اگه نظر آقایون باشه، آقایون اخباریگی در شبهات حکمی تحریمی قائل به احتیاط هم دیگه، نمیدونم توتون حلاله یا حرام، میگن حتما باید احتیاطاً تحریف بکنی. ما چی کار کردیم؟ ما ادله اربعه آوردیم، کتاب، سنت، عقل، اجماع، و ثابت کردیم نه، مشتبهات الحرمه محکوم به حرمت نی. مشتبهات الحرمه رو شما میتوانی اصالت البراءت جاری کنی، چیزی که نمیدانی حرامه یا حلاله، همینقدر که نمیدانی محکوم به حلیته. ما وقتی ادله اربعمون تموم شد، میرسیم به صفحه 204 با این نسخه هایی که دست منه. اون وسط صفحه ایشون داره وقت یستدل به وجوه غیر ناهزه، یعنی برای چی؟ یعنی برای اثبات براءت که ما با ادله اربعه ثابت کردیم. قد یستدل، یعنی بعضی ها برای اثبات براءت استدلال کردن به یک وجوه دیگری که اونا ناهز نی، یعنی حجت نی، منها الاستصحاب. خب پس کجاییم الان؟ ادله اربعه رو ما تمام کردیم و با ادله اربعه گفتیم مشتبهات الحرمه حرام نیست و حلاله، ولی یه آقایی با استصحاب این کارو کرده. استصحاب کی؟ حال ثقل. من تا دیروز مکلف نبودم، هیچی برام حرام نبوده، امروز مکلف شدم. امروز که مکلف شدم، یقینا یه محرماتی بر من آمده دیگه. امروز که من بالغ شدم، مکلف شدم، یقینا یه چیزایی بر من حرام شده. حالا شک میکنم آیا توتونم حرام شده یا نه، چیکار میکنم؟ استصحاب حال صغر،
یعنی استصحاب عدم حرمت حال صغر دیروز رو برای امروز که حال کبره استصحاب کردن. پس خلاصه مطلب، بعضی ها خواستن غیر از ادله اربعه با استصحاب هم براءت ثابت بکنن، نسبت به مشتبهات الحرمه بگن دیروز که این بچه مکلف نبود و بالغ نبود، هیچ چیزی براش حرام نبود، امروز یقینا یه محرماتی آمده، خمر و خنزیر و ربا و لواط و زنا، اینا که دیگه مسلمه. حالا این بچه‌ای که امروز مکلف شده نمیدانه آیا بین این محرمات توتونم براش حرام شده یا نه، استصحاب میکنه، میگه تا دیروز که هیچی حرام نبود، امروز این محرمات یقینی آمده، اونو شک دارم، استصحاب میکنم عدم حرمت توتون دیروز رو برای امروز. و این بچه‌ای که امروز مکلف شده میگه نه، توتون برای من حرام نی. خب این کارو بعضیا کردن، حتما مراجعه بفرمایید قدری اونجا رو مطالعه کنی، اینجا روشن‌تر میشه. ایشون اونجا مفصل رد کردن، فرمودن این استصحاب کارآمد نی، این استصحاب عدم حرمتی که شما میخوای باهاش ثابت بکنی که تو مشتبهات الحرمه محکوم بهلیته، این استصحاب کاربردی نداره. چرا؟ شما با این استصحاب میخوای چی کار کنی؟ میخوای بگی من استصحاب اونجا رو داریم میگیم، ما فعلا اونجاییم تا برگردیم اینجا، شما میخوای با این استصحاب عدم حرمت بگی چی؟ بگی فعل این کار عقوبت نداره، با استصحاب عدم حرمت توتون دیروز میخوای بگی امروز ارتکاب این توتون استحقاق و عقوبت نداره. اگر شما برای نفی استحقاق عقاب میخوای این کارو بکنی، احتیاج نداریم بهش. چرا؟ چون شما همین که شک داری، همین که شک داری آیا توتون حلال یا حرامه، اثرش عدم استحقاق عقابه، بنابراین احتیاج نداریم. اگر یه وقت اثر رفته بود رو عدم حرمت واقعی، چرا؟ مثلا اگر نفی عقاب رفته بود رو عدم حرمت واقعی، بعد چی کار کنم؟ بگم توتون نمیدونم حرام است واقعا یا حلال، استصحاب میکنم واقعا حرام نیست، پس ارتکابش عقوبت نداره. ولی اینجوری نی، نفی عقوبت مترتب نیست بر عدم حرمت واقعی تا محتاج به استصحاب باشه. همین که نمیدونی، شما نمیدونی توتون حرام یا حلال، همین کافیست برای نفی عقوبت. این اولا. و ثانیا شما اگه بخوای با این استصحاب عدم حرمت بیای اثبات براءت بکنی، اون وقت لازمه عقلی رو ثابت کردی، چون استحقاق و عدم استحقاق لوازم عقلیه. عقله که میگه این آقا مستحق عقوبته، این مستحق عقوبت نی، شما با استصحاب اومدی میخوای لوازم عقلی ثابت بکنی. و حال اینکه استصحاب از ناحیه اخبار حجته، چندی پیشم توضیحش دادیم، اونایی که استصحاب رو از ادله میدانن اونا چرا با استصحاب لوازم عقلیه رو هم ثابت میکنن، ولی ما استصحاب رو از ناحیه اخبار حجت میدونیم، یعنی استصحاب رو یک اصل تعبدی میدانیم و با اصل تعبدی لوازم عقلی ثابت نمیشه. پس اون آقایی که با استصحاب عدم حرمت میخواست اثبات حلیت بکنه برای توتون، ازش سوال کردیم برای چی میخوای این کارو بکنی؟ میخوای استصحاب کنی حلاله تا بیای بگی عقوبت نداره فعلش؟ همین که شما شک داری این استصحاب ثابت میشه، یعنی نفی عقوبت ثابت میشه، احتیاج به استصحاب نداره. همه حرفا رو اینجا میزنی. آقایی که اومدی میخوای با استصحاب بگی اکثر واجب نی، چون دلیل دوم این بود، با استصحاب ما گفتیم اکثر رو وجوبشو برمیداریم، همون حرفا رو اینجا میزنیم، میگیم میخوای چی کار کنی؟ با این استصحاب عدم وجوب اکثر میخوای ثابت بکنی که ترک اکثر استحقاق و عقوبت نداره؟ احتیاجی به این نداره، اولا همون محضور اصل مثبت پیش میاد. یعنی شما اگر با استصحاب عدم وجوب اکثر بگی پس ترک وجوب اکثر عقوبت نداره، استحقاق عقوبت نداره، لازمه عقلی رو ثابت کردی. و ثانیاً احتیاجی نداریم، همینقدر که ما نمیدانیم اکثر واجبه یا نه، این کافی است برای اینکه ترکش استحقاق عقوبت نداشته باشه. دیگه احتیاج نداره اول استصحاب کنیم نمیدانم اکثر واجبه یا نه. استصحاب میکنم واجب نی، پس حالا که واجب نی پس ترکش استحقاق عقوبت نداره. اینا همه کار لغوه. خلاصه مطلب همون حرفایی که برای استصحاب حرمت اونجا زدیم و گفتیم کار لغوه، مضافن به این که لوازم عقلی با استصحاب ثابت نمیشه، همه اونا رو اینجا میگیم. منتها اونجا چی بود؟ نفی استحقاق بر فعل، اینجا نهی استحقاق بر ترکه. چون اونجا پای مشتبه الحرمه بود میگفتیم ترکه یعنی انجام اون مشتبه الحرمه استحقاق و عقوبت نداره. اینجا صحبت واجباته، میگیم نفی وجوب اکثر و نیاوردن اکثر استحقاق و عقوبت نداره. عنایت بفرمی بعد از این که با استصحابم وجوب اکثر رو برداشتیم، حالا میخوام خرابش کنیم؟ نه، استصحاب درست نی. انصاف مطلب اینه تمسک به اصاله عدم وجوب اکثر همو استصحاب. اگر ما با استصحاب عدم وجوب اکثر بخوایم تمسک بکنیم، این لا ينفع فی المقام بل هو قلیل الفائده، نفعی نداره. لأنه انقصده، این انقصده عدلش فردا میاد، انقصده فعلا این کار یا انقصده که فردا میخونیم. لأنه انقصده، شما میخوای چی کار کنی؟ انقصده بهی، با این تمسک به اصاله عدم وجوب اکثر میخوای چی کار کنی؟ میگه اصل عدم وجوب اکثره که ثابت بکنی نفی اثر وجوب رو، بگی این وجوب پس اثری نداره. اثرش کدوم؟ استحقاق العقاب به ترکه. یعنی شما میخوای با این استصحاب عدم وجوب اکثر ثابت بکنی که استحقاق عقاب نیست بر ترک اکثر. اونجا میگفت استحقاق عقاب نی بر فعل، اینجا میگه استحقاق عقاب نیست بر ترک. چون اونجا شبهه تحریمیه بود، اینجا شبهه وجوبیه. شما نمیتوانی، یعنی نفعی نداره، با این استصحاب بیای نفی بکنی استحقاق عقاب را به ترکه. اگر اینه مقصودت فهوه، جواب اینه. اگر مقصودت از این استصحاب عدم وجوب اکثر نفی استحقاق عقاب فهوه و این کان غیر معارض، البته معارض نداره. شما نمیتونی بگی از عدم وجوب عقل، اونم استحقاق عقاب نداره، که اونه که گفتیم عقل حتما حتما وجوب داره، معارض نداره. البته این استصحاب عدم وجوب اکثر اگرچه معارض نداره به اصاله عدم وجوب عقل، کما ذکرنا چند بار تا حالا گفتیم دیگه، استصحاب فقط در عدم وجوب اکثره دیگه، در عقل که استصحاب جاری نمیشه، برای اینکه وجوبش معلومه به تفصیله. ایشون میگه شما با این استصحاب میخوای چی کار کنی؟ میخوای بگی ترک اکثر استحقاق و عقوبت نداره، این کارو میخوای بکنی؟ از یه جهت خوبه، معارض نداره، الا اینکه عیبش اینه انک قد عرفته. صفحه 204، اونجایی که بعضیا با استصحاب میخواستن عدم حرمت رو استصحاب کنن، ایشون میفرماد نفعی نداره این استصحاب، برای اینکه قد عرفت فی ما تقدم، در شک که در تکلیف. چی تقدم؟ اینکه استصحاب عدم تکلیف مستقل. عنایت بکنین آقا، یه مستقل اینجا داریم، یه مستقل هم 4-5 خط بعد داریم. این کلمه مستقل که اونجا نبود، تو بعضی از نسخه ها من دیدم، اینجا هم نیستش. حاشیه اوسق و تنکابینی رو اگر دارید ببینید، اونا هم از کلماتشون استفاده میشه که این مستقل لزومی نداره. نمیگم غلطه، تکلیف عدم تکلیف مستقل نقطه مقابلش چیه؟ عدم تکلیف ضمنی. نمیگم یه عبارت غلطیه، عدم تکلیف مستقل در مقابل عدم تکلیف ضمنیه، عیبی نداره. ولی میخوام بگم تو نسخه صحیحه نداره، چون ایشون میگه عرفته، خب اونجام که نداره. غلط مستقل تو حساب نیارین و الا تو مطالعتون بخوان بیارین، عیبی نداره. ایشون میگه ما اونجا گفتیم استصحاب عدم تکلیف وجوبنش مال اینجا، تحریمنش مال اونجا. این استصحاب عدم تکلیف، لاله، وجوبنش یا تحریمنش لا ینفع فی دفع استحقاق عقاب بر ترک در اینجا، بر فعل در اونجا، چون اونجا شبهه تحریمیت با استصحاب عدم حرمت میخواد بگه استحقاق عقوبت بر فعل نی. اینجا چی؟ اینجا با استصحاب عدم وجوب اکثر میخواد بگه استحقاق عقاب بر ترک اکثر نی. ایشون میگه نفعی نداره. این اول زمین بکنین، اولا که استحقاق اثر عقلیه، شما نمیتوانی با استصحاب اثر عقلی ثابت بکنی، یعنی با استصحاب عدم وجوب اکثر بیای لوازم عقلیه رو ثابت بکنی، چون اصل مثبته و ما اصل مثبت حجت نمیدانیم. این اولا و ثانیا فایده ای نداره. قرار این لاینفع و ثانیا قرارش بدین. اولا با این استصحاب شما اگر بخواهی نفی استحقاق عقاب ثابت بکنی میشه لازمه عقلی، لازمه عقلی اصل مثبت جاری نمیشه با استصحاب. این اولا و ثانیا لغوه. لا ینفع یعنی لغوه، یعنی شما داری یه کار لغوی میکنی، استصحاب عدم وجود اکثر پس ترکش عقوبت نداره، یه کار لغویه. همین که نمیدانی اکثر واجبه یا نه همین کافیست برای نفی استحقاق عقوبت. بله اگر نفی استحقاق رفته بود رو عدم وجوب واقعی، بله بعد استصحاب کنی، یعنی بگی استصحاب میکنم که اکثر وجوب واقعی نداره پس ترکش عقوبت نداره، ولی نه این نفی استحقاق عقاب اثر عدم وجوب ظاهریه. همینقدر که من ظاهرا نمیدانم اکثر واجبه یا نه این کافیست برای دفع عقاب. لا ینفع فی دفع استحقاق العقاب علی ترک مال اینجا، علی الفعل مال اونجا. لا ینفع این لغوه با، یعنی اگر شما بیای استصحاب کنی عدم وجوب اکثر رو بعد با این ثابت بکنی نفی استحقاق عقاب رو، کار لغوی کردی. چرا؟ برای این که عدم استحقاق عقاب لیس من آثار عدم، این عدم اولی رو نفیش بکنی که عدم عدم پشت سر هم نباشه، لان عدم استحقاق یه نفی استحقاق، لان نفی استحقاق عقاب لیس من آثار عدم وجوب و الحرمت واقعیه. اگر این نفی استحقاق عقاب از آثار عدم وجوب واقعی اکثر بود در اینجا، در اونجا اگر از آثار عدم حرمت واقعی توتون بود، چرا؟ اگر اینجور بود خب بله استصحابی بی نداشت، ولی اینجوری نی. نفی استحقاق عقاب از آثار عدم وجوب واقعی نیست، از آثار عدم حرمت واقعی نیست، حتی یحتاج الی احرازه ما بالاستصحاب، تا اینکه شما بیای احراز کنی این دوتا رو. کدوم دوتا رو؟ عدم وجوب اینجا، عدم حرمت اونجا. اگر رفته بود روی عدم وجوب واقعی، روی عدم حرمت واقعی، چرا؟ محتاج بود که اول احراز بکنی عدم وجوب واقعی رو به استصحاب یا عدم حرمت واقعی رو با استصحاب، اون وقت بعد بگیم حالا که وجوب واقعی ندارد اکثر، حالا که حرمت واقعی نداره توتون، پس نفی عقوبه. ولی اونجوری نی، بل یکفی فیه یعنی فی رفع استحقاق العقاب، بلکه کافیست در دفع استحقاق العقاب از شک، عدم العلم یعنی شک. همینقدر که شما شک داری در این دوتا، کدوم دوتا؟ وجوب اکثر در اینجا، حرمت توتون در اونجا. همین که شما علم نداری، شک داری در این دوتا که آیا اکثر واجبه یا نه، همین خودش دلیل است بر این، یعنی کافیه. همین که من شک دارم اکثر واجبه یا نه، همین بس برای این که ترکش استحقاق و عقوبت نداره، بنابراین دیگه احتیاج به استصحاب نی. فمجرد و شک فیه ما، فیه ما یعنی در این وجوب حرمت، همینقدر که شما در اینجا شک در وجوب اکثر داری، در اونجا شک در حرمت توتون داری، همین شک کافیه، همین کفایت میکنه برای نفی استحقاق عقاب. این عدم هم بکنیدش نفی، یه قدی عدم ها کمتر باشه عبارت روشنتر میشه. یه عدم استحقاق خط قبلی داشتیم، یه عدم استحقاق هم اینجاست، زیر عدم ها نفی بدنی، یه قدی معنی روشنتره. پس خلاصه مطلب، شک در وجوب اکثر در اینجا، شک در حرمت توتون در اونجا، همین شک کافیه. کافیست در نفی استحقاق عقاب به حکم عقل قاطع. عقل قاطع همون قبه عقاب بلا بیانه با عقل قاطع به ما میگه آقایی که نمیدانی اکثر واجبه، من تو رو معفو بد میدارم. آقایی که شک داری توتون حرامه یا نه، من تو رو عفوت میکنم، تو عقوبت نمیشی. پس مجرد شک کافیه. معلوم شد آقا از کدیمیشون قدی عبارتشون ناقص بودا. خلاصه این آقا میخواست چیکار کنه؟ استصحاب عدم وجوب اکثر بکنه، بعد بگه حالا که واجب نیست اکثر پس ترکش عقوبت نداره. میخواست این کارو بکنه. جواب این استحقاق و عقوبت و عدم استحقاق اینا از لوازم عقلیه است. با استصحاب لوازم عقلی ثابت نمیشه. این یک. و ثانیا کار لغویه. چرا؟ چون همین که شما شک داری اکثر واجبه یا نه، همین کافیست برای نفی استحقاق و عقوبت. دیگه احتیاج نداره استصحاب کنی عدم وجوب اکثر را، بعد بگی حالا که اکثر واجب نی پس ترکش استحقاق و عقوبت نداره. اگر بکنی یه کار لغویه. اولا نمیتونی بکنی. چرا؟ برای اینکه اصل مثبت حجت نی. استصحاب از امور تعبدیه است، نمیتونه لوازم عقلی رو ثابت بکنه. یک. و ثانیا کار لغویه، یعنی نفی استحقاق عقاب اثر شک در وجوب اکثره. دیگه احتیاج نداره استصحاب عدم وجوب اکثر بکنی و بعد ثابت بکنی که استحقاق عقاب نداره. نظیر این مطلب رو ایشون میگه ما در ظنم گفتیم آخر صفحه 31 با این نسخه هایی که دست منه. من دیگه فرصتم کمه، نمیتونم این نسخه ها رو با این تطبیق بکنم. من این تو از سابق هم تو ذهنم بوده، این آدرس ها هم تو تونتون این آدرس ها رو میدم و الا بخوام با اونا تطبیق بکنم قدی وقتم گرفته میشه. همون اوائل بحث زن که شیخ انصاری یه تأسیس اصلی میکنه، شیخ انصاری اواخر صفحه 30 یه تأسیس اصلی میکنه، میگه اصل اولی حرمت عمل به زنه. نظرتونه؟ اصل اولی حرمت عمل به زنه. ده ها آیه ما داریم، صدها روایت ما داریم که اصل اولی حرمت عمل به زنه، مگر بالخصوص دلیلی بر اعتبارش داشته باشیم. اون وقت آخر صفحه 31 ایشونی حرفا رو زد. الان مثلا از ناحیه فتوای مشهور من برام یه زنی حاصل شده، مثلا زن برام حاصل شده فلان چیز واجبه. حالا شک میکنم که این زن حجت یا نه. همین که شک داری حجت یا نه کافیست برای حرمت عمل به زن. دیگه نمیخواد استصحاب کنی نمیدانم این زن حاصل از شهرت حجت هست یا نه. استصحاب میکنم حجت نی، پس عمل به این کارها رو نمیخواد. همینقدر که شما نمیدانی این زنی که الان برات پیدا شده حجت یا نه، همین کافیست برای اثبات حرمت عمل به زن. اگه نظرتون باشه یه جمله من اونجا عرض کردم به درد اینجا میخوره و او اینه، میگن شک در حجیت مسابقون للعلم به عدم الحجیه. نمیدونم عبارت نظرتونه. شک در حجیه، از شک فی الحجیه مسابقون، یعنی مسابق از شک فی الحجیه مسابقون للعلم به عدم الحجیه. شما الان شک داری این زن حجته یا نه، همین که شک داری کافی. این که انه علم داریم که حجت می، شک چون حجیت علم میخواد، من بعد علم داشته باشم این حجته. شک در حجیت مساوی است با علم به عدم حجیت. اینجا هم همینجور، اینجا هم بعضیا خودشونو به زحمت انداختن چیکار کردن؟ اومدن گفتن این زن برای ما پیدا شده، نمیدونیم این زن حجت یا نه، اصل عدم حجیت این زن، پس عمل به این زن حرامه. نمیخواد اینا رو. همین که شک داری که آیا این زن حجت یا نه، همین کافیست برای اثبات حرمت عمل به زن، احتیاجی به استصحاب نداره. یعنی اگه بکنی یه کار لغویه. شما الله از یه ناحیه الان زن برات پیدا شده به یک مسئله ای، حالا نمیدونی حجت یا نه، وقت بیای این کارو بکنی، اصل عدم حجیت این زن نه. حالا که اصل عدم حجیته، پس عمل به این زن حرامه، کار لغویه. چرا؟ همینقدر که شک داری این زن حجت یا نه، این کافیست برای اثبات حرمت. لذا می فرماد اشر نازالک الا زالک. زالک کدومه؟ که این که همون مجرد شک کافیه، زالک به مجرد شک میخوره. بعد اشرنا به این که مجرد شک کافیه، کجا اشاره کردیم؟ اندت تمسک آخر صفحه 31، اندت تمسک فی حرمت العمل به زن به اصاله، این به اصالت جار و مجرور متعلق به تمسکه. یعنی در آخر صفحه 31 که من اونجا گفتم عمل به زن حرامه، بعضیا چیکار کردن؟ اومدن تمسک کردن به اصاله عدم حجیت زن. کار لغوه همینه با، یعنی اومدن استصحاب کردن اصل عدم حجیت این زنه، پس عمل به او حرامه. ما گفتیم چی؟ همون مجرد شک کافیه، همینقدر که نمیدانی. چرا؟ برای اینکه از شک و فلحجیه مسابقون للعلم به عدم الحجیه. لذا اینشون میفرمود و قلنا، اونجا گفتیم از شک و فی حجیتهی، همین که شک در حجیت زن داری، این کافن تحریم، این کفایت میکنه که عمل به اون زن حرام باشه. ولا یحتاج الى احراز عدمها بالعصر، دیگه احتیاج نداره احراز کنی عدم حجیت را، یعنی با استصحاب بیای به وسیله اصل، به وسیله استصحاب احراز کنی عدم حجیت را، بعد بگی حالا که حجت نیست پس حرامه. نه، همین که نمیدانی این زنی که الان برای شما پیدا شده یا نه، نمیدانی حجت یا نه، این کافیست برای حرمت عمل به زن. دلیل و برهانش هم همون از شک و فلحجیه مسابقون للعلم به عدم الحجیه. خب و این قصده، این انقصده نقطه مقابل اونه. اگر آقایی که با استصحاب میخوای ثابت بکنی عدم وجود اکثر رو، بعد با نتیجه میخوای ثابت بکنی که ترکش استحقاق و عقوبت نداره، اگر نه قصدت اونه که دوتا اشکال لازم میامد و انقصده. اما اگر قصدت اینه، انقصده بهی، یعنی مقصوده از این استصحاب عدم وجوب اکثر نفی آثار مترتبه بر وجوب نفسی مستقله، از کدام باد این مستقل هم همینجور غلط نیست، از کدام نسخه صحیحه داره که مستقل نیست در اینجا، عبارت حاسق و تنکابونی رو هم ببینید، ولی در این حال هم غلط نیست، واجب مستقل در مقابل واجب ضمنیه، ولی برای اینکه عبارت روشن‌تر باشه ما مستقل رو می‌داریم کنار. شما می‌خوای با این استصحاب چیکار کنی؟ می‌خوای نفی بکنی آثار مترتبه بر وجوب نفسی رو. یه مثال بزنم، شما نذر کردی، هر چی دیره مثال براش نداشتی ببرینش تو کتاب نذر، یه مثال براش درست میشه. شما نذر کردی اگر اکثر واجب باشه، یعنی نماز با سوره مثلا، اگر اکثر واجب باشه من یه درهم به فقیر صدقه میدم. خب حالا شک میکنی که آیا اکثر واجبه یا نه، میخوای چی کار کنی؟ با استصحاب میخوای بگی واجب نی، پس چی کار کنی؟ یعنی صدقه نباید بدی. این کارو میخوای بکنی، اگر این کارو بخوای بکنی معارض داره. اگر میخواستی با استصحاب نفی استحقاق و عقوبت بکنی دوتا اشکال داشت، اما اگر با استصحاب میخوای چی کار کنی؟ نفی وجوب این آثاری که مترتبه، همین اعطای صدقه که من مثال زدم، من نذر کردم که اگر اکثر بر من واجب باشه یه درهم به فقیر صدقه بدم، یعنی نماز ده جزئی. حالا نمیدونم آیا نماز ده جزئی بر من واجبه یا نه، نماز با سوره بر من واجبه یا نه، میتونم استصحاب کنم بگم اصل عدم وجوب اکثره، پس من نباید یه درهم به صدقه بدم. ایشون میگه اگه میخوای این کارو بکنی این معارض داره. اون اولی رو اگر میخواستی بکنی معارض نداشت، ولی اگر اینجا رو بخوای این اصل رو جاری کنی معارض داره. چرا؟ برای اینکه همونطوری که اصل عدم وجوب نفسی اکثره، اصل عدم وجوب نفسی اقله، چون اقل رو ما کلیشو میدونیم، اما دیگه نفسیشو که نمیدانیم. لذا میفرماد انقصده. اگر با این اصل مقصود شما اینه، به این استصحاب عدم وجوب اکثر مقصود شما نفی اون اثره، یعنی نفی وجوب صدقه رو مثالی که من زدم، با این استصحاب عدم وجوب اکثر میخوای نفی کنی اون وجوب صدقه ای را که مترتب بر وجوب نفسیه. نظر من چیه؟ نظر کردم اگر اکثر واجب باشه به وجوب نفسی یه درهم صدقه بدم. حالا شما میخوای چیکار کنی؟ با استصحاب میخوای بگی این اکثر وجوب نفسی نداره، این معارض داره. چرا؟ فاصالتو عدم و حاضر وجوب. کدوم وجوب؟ وجوب نفسی. این حاضر وجوب حتما دقت داشته باشید، حاضر وجوب وجوب نفسیه. اصاله عدم وجوب نفسی در اکثر معارض است با اصاله عدم وجوب نفسی در عقل. اونجا اصلش معارض نداشت ولی اینجا اصلش معارض داره، چون شما نظر چیه؟ عدم وجوب نفسی اکثر. حالا میخوای بگی اکثر وجوب نفسی نداره، معارض داره، اقلا وجوب نفسی نداره، چون اقلی که ما به شما گفتیم واجبه، مطلق وجوبشو معلومه به تفصیل بود، اما دیگه وجوب نفسیشو که نمیدانیم. اگر بخواهی با این اصل عدم وجوب اکثر ثابت بکنی، بگی بر من صدق واجب نی، اصل عدم وجوب نفسی اکثره، این معارض داره، از اون برم اصل عدم وجوب نفسی اقل است، بنابراین لا یبقا لهذا الاصل فائده، هیچ فائده ای نمیمونه. چی کار میخوایی بکنی؟ اون کار قبلی رو میخوایی بکنی، معارض نداره ولی دوتا اشکال داشت. این کار اگر میخوای بکنی اون دوتا اشکال نداره ولی معارض داره. معارضش چیه؟ اگر بگی اصل عدم وجوب نفسی اکثر، معارض است با اصل عدم وجوب نفسی اقل. شما نگو چطور معارضه، اون اقل که ما گفتیم معلومه به تفصیله، خود اقله، اما وجوب نفسیش که دیگه نمیدانیم. فلا یبقا، لذا هیچ فائده‌ای برای این استصحاب نمیمونه. فقط به درد کجا میخوره؟ نفی ما ادای عقاب. عقابه که نمیشه باش نفی بکنی، بله، وجوب نفسی اکثر رو هم که نمیشه برداری، میمونه ما ادای این، ما ادای این که نذر کردم، اگر چطور بشه، یعنی بر مطلق واجب نذر کردم، البته اگه بر مطلق نذر بکنی اونجا دیگه فایده داره، ولی فایدهش خیلی کمه. لا یبقا، اون کار اولی که اون اشکالا رو داشت، این کار دومی هم که معارضه داشت، نتیجه میمونه یه مورد خیلی کم، یعنی نباش میشه عقاب رو نفی کرد به خاطر اون دو اشکال، نمیشه نفسی اکثر رو نفی کرد چون مواجهه با اون اشکاله. میمونه چی؟ نفیه ما ادای عقاب از آثاری که مترتبت بر مطلق وجود. اثر اگه رفته بود رو وجوب نفسی اکثر، معارض داشت، ولی اگر رفته باشه رو مطلق الوجود، یعنی من گفتم اگر وجوبی ثابت بشه درهم به فقیر میدم، خب البته میتوانی با استصحاب عدم وجوب اکثر بگی وجوبی ثابت نشده. عنایت داشته باشید، این مطلق در مقابل اون وجوب نفسیه. اگر میخواستی وجوب نفسی اکثر رو برداری، معارض داشت، ولی اگر نه، میخوای وجوب مطلق رو برداری، یعنی با این استصحاب مطلق الوجوب رو میخوای برداری که هم شامل نفسی میشه هم شامل غیری، میمونه فایدهش همینجا. بنابراین یک استصحاب با این اهمیت انقدر کم فایده درست نی. پس نتیجتاً آقا در ما نحن فی اگر بخواین اصلی جاری بکنید و بگین اکثر واجب نی، با چی بکنید؟